بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم، نسبت به مطالب حضرت امام این است که ایشان نسبت به کلام ابن ادریس که آیا استدلال کرده است به حدیث علی الید یا استدلال نکرده است، دچار تردید شده، چون یک جا در کتاب الغصب ابن ادریس میگه یحتج علی المخالف به قوله علیه السلام علی الید ما اخذت. این تردید از سوی حضرت امام عجیبه. شما کلمات ابن ادریس رو مراجعه کنید، به وضوح استدلال ابن ادریس به این حدیث در مقام افتاء روشن است، جای هیچ شبهه ای نیست. حالا دو سه مورد رو من اشاره می کنم. مورد اول، اگر کسی مال دیگری نزد اوست که وکیل باشه، چه امین باشه، چه مضارب باشه از باب مضاربه، چه مرتهن باشه، اگر گفت من مال رو برگردوندم و بیانه نداشت، بر تحویل مال ضامن است. چرا؟ صریح کلام ابن ادریس لقوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. این افتاء نیست واقعا که امام تردید کنه؟ بله، چون یک جا میگن یحتج علی المخالف، او قرینه میشه همه این موارد، خدا خیرت بده، قرینه برعکسه. میفهمم، ولی قرینه برعکسه. 10 جا 20 جا پیدا میکنیم سریعا فتوا داده، یک جا میگه یحتج علی المخالف، اون موارد قرینه می شود که آقا خودش هم قبول داره ابن ادریس، مخالف هم که یه حدیث رو قبول داره، یک جام به مخالف میگه آقا استدلال بر علیه تو به این حدیث است. یه حرف ما اینه، روشنه دیگه. مثال دوم، مالی نزد کسی است از دیگری، شک است آیا دین و قرض است تا زمان باشه یا ودیعه است تا زمان نباشه. ایشون حکم به زمان میکنه، بعد عبارتش اینه: و رسول صلی الله علیه و آله و سلم قال علی الید ما اخذت حتی ترده. این استدلال نیست. مورد سوم، حجام و ختان و نجار ضامنند لقوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. و در این موارد هیچ دلیل دیگری ابن ادریس نمی آورد جز همین روایت. دلیل منحصر این روایته. آخرین موردی اشاره می کنیم: لو غصب ارزن فبنا علی. زمینی رو غصب کرد، خونم درش ساخت، صاحب زمین گفت باید زمین رو به من برگردونی. ابن ادریس فتوا میده باید زمین رو برگردونم ولو مستلزم خراب کردن بناشم باشه. لمثل ما قدمناه من الادله. میگه دلیلی که باید زمین غصبی رو به صاحبش برگردونه به خاطر مثل اون ادله ایست که قبلا گفتیم. وقت دو تا دلیل میاره: لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه و قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. پس بنابراین اعتماد ابن ادریس به حدیث علی الید روشن است. حالا یک جام تو کتاب الغصب میفرمایند یحتج علی المخالفه. خب یه انبوه موارد قرینه می شود که اونجا در مقابل طرف مقابل میخوان دلیل برای او بیارن، میگن آوا این دلیل هم برای شما حکم رو ثابت میکنه. شما اگر روایات ما رو مثلا قبول نداری، حدیث علی الید رو که قبول داری که اونم میگه زمان. اینا رو کنار هم بگذاریم، اعتماد ابن ادریس به حدیث علی الید هیچ شبهه‌ای درش نیست. حالا یکی یکی شما بگید. بعد آقا خب حالا ببینید، یه بحثی یه وقتی ذیل حدیث رفع القلم عن السبی ما اشاره کردیم که ابن ادریس معمولا قرائن پیرامونی میاره یا عمل دیگران باعث میشه یا امثال اینا، قرائن پیرامونی باعث میشه اعتماد به خبر میکنه. در عمل همین خبر واحد نهایت، ما اگر قرینه ایم نداشتیم خبر واحد ثقه بود بهش عمل میکردیم حتی اگر ظن به خلاف داشتیم. ابن ادریس تجمیع القرائن میکنه، در مواردی عمل میکنه به خبر واحد. مواردی هم هست که ادله قاطعه اون طرفه، خبر واحد رو معارض نمیدونه با خبر مستفیض، میگه آقا این خبر واحده ولو سندش هم درسته، میگه ساقط عن الحجیه است. بله، لذا امام هم توجه داره ابن ادریسی که به خبر واحد عمل نمی کنه چجور اینجا به حدیث علی الید عمل می کنه. بعد امام تشکیک می کنن اون یحتج علی المخالف، قرینه میشه که این موارد مثلا دلیل اسکاتیه که این قابل قبول نیست. اینم نکته دوم. همون یحتج علی المخالف هم ظاهرش این نیست که خودش قبول نداره. انبوه موارد داریم تو کلمات ابن زهره، همین عبارت به کار می رود، یحتج علی المخالف به حدیثی که مسلم قبولش داره، فراوان به کار می رود. لذا اونم که ما بگیم همچی ظهور قوی داره در این که خودش قبول نداره اول کلامه. بله یه مورد تازه، اونم ما بعد تردید کردیم. سابق می گفتیم اگر بگوید یحتج علی المخالف بما روا عن النبیه، یعنی که هم نه مثلا قبول نداره. تازه اونم بعد مواردی دیدیم ما هم ابن زهره هم در کلمات ابن ادریس عبارت همینه یحتج علی المخالف بما روا عن النبی، همون روایت هم قبول دارن آقایون. پس اینم اصلا ظهور نداره در این که شما بگیرید. کفر و ظهور هم داشته باشه در مقابل انبوه این موارد و ظهور ساقط دیگه، روشنه. نکته سوم، حضرت امام فرمودن، شما سید نکته ای داشتید ببرم. نه این احتمال نیستش که لقوله علیه السلام در مقابل لقول نبی فراوان تو کلمات آقایون به کار میره اینجوری. نه این اگر یک قرینه اطمینانیه بود که لقول نبی وقتی میگن فقط میگن صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی میگن لقوله علیه السلام مقصود ائمه است، پس حتما روایتی از امام دیدن، ولی نه اینا قابل اثبات نیستش. دقت کنید، نکته سوم این است که حضرت امام فرمودند در کتب علامه که در دست من است استناد به حدیث علی الید رو من پیدا نکردم. و اینم عجیبه، کدوم کتاب علامه دست امام بوده که امام استناد به حدیث علی الید رو ندیدن تو اون کتاب؟ شما ببینید کاملا در کتب علامه کسی که تتبع کنه اعتماد علامه به حدیث علی الید بلا شبه ثابت است، هیچ جای تردید نداره. باز شما ببینید کتاب مختلف رو که یقال آخرین کتاب علامه است، اینم بحثیه در جای خودشم مفیده، آخرین کتاب علامه چه کتابی بوده است؟ فعلا در حد یقال، چون یه قول دیگه هم در مقابلشه، در حد یقال میگیم آخرین کتاب علامه گفته میشه کتاب مختلف است. شما به کتاب مختلف مراجعه کنید و سایر کتب علامه. مرحوم علامه هلی در موارد مختلف در مقام افتاء به حدیث علی الید تمسک می کند. حیوانی در دست شخصی بوده است و تلف شده، مالک میگه عاریه مضمون است، لذا من طول عین رو میخوام. راکب میگه نخیر، عاریه مضمونه نبوده است. چه کار کنیم؟ علامه میفرماید والاقرب ان القول قول المالک، قول مالک مقدمه که آریه مضمونه بوده، لان الاصل تضمین مال الغیر، اصل و قاعده اینه که مال غیر اگه در دست کسی بود اصل و قاعده بر ضمانت است. این قاعده را از کجا استفاده کردید؟ لقوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. این افتاء اونم به عنوان قاعده کلی از این روایت علامه استفاده میکنه. مورد دیگه، و قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی اوجب دفع العینه، این روایت باعث میشه بگیم دفع عین بر فرد واجب است. و وجوب الرد على الاخذ بقوله عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤدي. و اینا استناد نیست، استناد علامه به حدیث على الید نیست، روشن علامه به حدیث على الید استناد داره. پس اعتماد مرحوم علامه هم و افتاء بر طبق حدیث على الید بلا شبه از کتبشون استفاده میشن. نکته چهارم، این نکته چهارم مهمه در نتیجه گیری. سه مطلب رو از کلمات مرحوم علامه دقت کنید که ما ولو نکات قبلیم نباشه از همین نکته استناد مشهور رو به حدیث علی الید استفاده می کنید در مقابل کلام حضرت امام و مرحوم آقای خویی هم که تشکیک کردن فرمودن از کجا حکم فتوای به زمان در کلمات علما مربوط به قاعده علی الید باشه، شاید دلیل دیگه دارن، شاید بنای عقلا باشه مثلا. این سه نکته رو دقت کنید. نکته اول، در بحثی مرحوم علامه می‌فرمایند مشهور قائل به زمانند و ابن ادریس قائل به زمان نیست. بعدیشون میفرماین اقرب قول ابن ادریس، منم قول ابن ادریس رو قبول دارم. بعد بحث میکنن چرا مشهور فقها قائل به زمانند. عبارت علامه اینه: احتجوا بعموم قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. علامه میگه مشهور قائل به زمانه، دلیلشون چیه؟ احتجوا مشهور به قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. یک نکته داشته باشید. نکته دوم، مطلب دوم، در کتاب تذکره عبارتشون اینه: و کل من ثبت یده على مال الغیر ولا حد له فی امساکه و کان المال باقیا وجب علیه رده علی مالکه بلا خلاف. زیر کلمه بلا خلاف تو نوشته خط بکشید، بلا خلاف. مرحوم علامه ادعا می کند یه قاعده کلی داریم، هر کسی دستش رو مال غیر باشه، محق در امساک نباشه، یعنی غاصب باشه، و کان المال و باقی یا مالم باقی باشه، باید مال رو رد کنه به مالکش بلا خلاف. اجماع داریم که باید این مال به مالکش رد بشه. بعد لقول النبی علی الید ما اخذت حتی تؤدی. اینو دقت کنید، کسی که روش علامه رو با کثرت مطالعه در کتب علامه و دقت در کتب علامه توجه بهش داشته باشه، علامه وقتی میگه بلا خلاف بعد یه دلیل میاره، معلوم میشه اون دلیل دلیل بر اجماع فقهاست. چرا علما اجماع دارن؟ چرا بلا خلاف این مطلب رو میگن؟ دلیلش اینه: علی الید ما اخذت حتی تؤدی. این تعلیل برای اون اتفاق مدعات است. همین عبارت رو علامه در تذکره یک جای دیگه به کار میبرن: کل من غصب شیئا وجب علیه رده علی المالک سواء طالب المالک برده ام لا ما دامت العین باقیه بلا خلاف لقول النبی علی الید ما اخذت حتی تؤدی. از آن طرف، این مطلب سومه، در کتاب و زکات مختلف مرحوم علامه مطلبی دارن: آیا به حدیث مرسل یا ضعیف میشه فتوا داد یا نمیشه طبقش فتوا داد؟ در بحث زکات که به هر فقیری چقدر زکات بدی، یک حدیث رو مرحوم علامه نقل میکند: لا تعطوا احدا اقل من رأس. اینجور نباشه که یک گاو یک گوسفند اگه زکات است ایره ذبح کنید، نصفش کنید، نصف به یک فقیر بدید، نصف به یک فقیر، حداقل اینه یک رأس به فقیر بدید. حدیث مرسله، علامه طبق حدیث فتوا میده. بعد این قلت که آقا حدیث که مرسله چرا طبقش فتوا میدی؟ عبارت علامه اینه: اذا تلق قتل امت الخبر بالقبول لم يحتج الى سنده. وقتی امت یک حدیث رو تلقیه به قبول کنه، حدیث احتیاج به سند نداره. پس نگاه خود علامه این است: اگر به حدیث مرسل و ضعیف من علامه عمل می کنم، جهتش اینه که امت تلقی به قبول دارن حدیث رو. یک جا بیارید که آقایون غیر از آقای خویی، یک جا بیارید. اولا عرض خواهیم کرد در ذیل بحث دلالی اشاره می کنید، مثل آقای خویی، مثل حضرت امام، اگر مبنا رو سیره عقلا می دونن دیگه تمسک به این حدیث به اطلاق عمومش معنا نداره. آقایون دیگه هم همینن، اگه سیره عقلا هست خب بگم سیره عقلا، تمسک به اطلاق حدیث معنا نداره. مخصوصا مواردی بعد میگیم در زمان در عقد فاسد مثال میزنیم، اگر اجرت المثل از اجرت المسمى بیشتر باشه، مثال میزنیم تطبیق میکنیم، آقایون گیر میکنن اونایی که میگن سیره عقلا. سیره عقلا اول کلام زمان به اجرت المثل باشه، بلکه قوانین مدنی عقلاییه امروز زمان رو به اجرت المسمى میدونن نه به اجرت المثل. همه این آقایون زمان رو به اجرت المثل میدونن و سایر فقها تمسکشون به حدیث علالیده. امت اگرم امت باشه، یعنی معلوم علمای فریقه افرز، اگر باشه سیره متشرعه، سیره متشرعه. نه این عبارت، بله، مردم اگر تلقی و قبول کنن یک حدیث رو، سبب میشود که علامه بهش عمل کنه، این که نیست که. دقت کنید، ما میخواییم از این نکات نتیجه بگیریم. عمل ابن جنید معاصر با عصر غیبت صغرا به حدیث علالید مسلم است. عمل ابن ادریس بلا شبه به حدیث علالید مسلم است. عمل علامه شخصا به حدیث علالید متقن است. من جانب آخر علامه ادعای اجماع و بلا خلاف میکنه در افتاء در مواردی استناد مجمعین رو به حدیث علی الید میدانه، لذا با تجمیع این قرائن به نظر ما عمل مشهور به حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی ثابت است و این حدیث رو با عنوان یک حدیث معتبر و موثوق الصدور میشه به اطلاق عمومش تمسک کرد. این خلاصه نتیجه است که ما از این نکات گرفتیم. اصلا اونجا ببینید ما همه مطلب این بود که قبل از شیخ مفید استناد روشن باشه ولو یک نفر، چون قریب به عصر نست تو اصول بحث کردیم ایناره، لذا اونجا میگفتیم استناد سید مرتضی روشن است، استناد چنینه، بعد بحث میکردیم همین روش رو پیاده میکردیم، بسیار نتیجه گرفتیم نه النبی عن بیع الغرر ثابته، نه النبی عن الغرر ثابت نیست. طبق این مبنا همینه. دقت کنید یه نکته دیگه بگیم بعد وارد بحث دلالت بشیم. این که حضرت امام یه مطلب دیگه هم داشتن که حالا به عنوان یک وجه رجحان برای تأیید این روایت اشاره کردن بهش، فرمودن مضمون این روایت، ممکنه کسی بگه مضمونیست بسیار جالب توجه که از غیر معصوم نمیتونه صادر بشه، مثلا علی الید ما اخذت حتی تؤدی، خب این رو ما قبول نداریم، حتی به عنوان مؤیدم اینجا مطرح نکردیم، وجهشم روشنه، ما این بحث کردیم، هم در اصول اشاراتی کردیم، هم در فقه مواردی اشاره کردیم، ملاک داره وثوق به صدور متنی، این که ادعا کنیم این کلیشه خوبیه، بعضی اعلام قوم حفظه الله گفتین اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، میگن این روش رو غیر معصوم نمیتونه اینجوری بگوید، لذا وثوق به صدور پیدا میکنیم. ما گفتیم ضابطه داره، دو سه تا ضابطه ذکر کردیم، این حرفا قابل گفتن نیست. وقت جالبه که نسبت به همین حدیث امام که انه میگن این کلیشه جالبیه، ما وثوق به صدور داریم، یکی از رفقا قبل از کلاس نقل کرد که آقا مصطفی فرزند امام، اشکال میکنن میگن آقا این حدیث مضطرب المتنه، اصلا اینجوری گفتن علیت ما اخذت حتی تعدی نمیشه، اینجوری چه معصوم اینجوری حرف بزنه؟ ببینید وقتی ملاکدار نیست. روایت صحیحه علی بن معزیه در باب خمس گفتیم بعضی از اعلام عرض کنم که رحمه الله میفرماین این وثوق به صدورش داریم، ما غیر معصوم نمیتونم چه عبارتهایی به کار ببره، نسبت به همون روایت یکی دیگه از اعلام حفظه الله ایشون میفرماید اونقدی روایت مضطرب المتنه که معصوم نمیتونه اینجوری بگه، لذا ما در اصول ضابطه دادیم وثوق متنی چجوری پیدا میشه، دو سه تا ضابطه گفتیم الان تکرار نمی کنیم که هیچ کدوم از اونا رو این عبارت ها نداره. این عرب ها فصیح بودن من زمان جاهلیه، بعد از زمان جاهلیت یه وقت به یکی از اخباری ها گفتم که گفت این متن رو یه چیزی آوردم براش، گفت آقا ما اینقدر در روایات نگاه میکنیم و خودمون میفهمیم که این روایت احتیاج به سند نداریم. یه متنی براش خوندم، گفتم این چیه؟ فکر کرد گفت این روایته. گفتم نه، این خطبه حجاج ابن یوسف ثقفی، روایت نیست. بینید اینا یه حرفا نمیشه. آقایی اینجوری فرمودن، این غیر معصوم اینجوری نمیتونه بگه. نه خیر، ادبای عرب، بلغای عرب، بالاخره خیلی متونی داریم که این کتاب مختارات دکتر مصطفی لطفی منفلوطی مصری رو ببینید، گزیده های نثر عربی، یک گزیده های مختلفی از شخصیت های مختلف نقل میکنه که درست هم هست. میگه اینا علا قمه بلاغت هست. بالاخره ادبا داشتیم، بلغا داشتیم، بله میتونستن مواردی رو بگوین. اینجور نیست که هر موردی رو، مخصوصا کسی که دقت نداره، مثالایی گفتیم، شواهدی گفتیم، قبول داریم بعضی از شواهد رو، اما همه جا این ادعا قابل پذیرش نیست. خب این مطلب اول نسبت به سند حدیث. نتیجه این شد ما حدیث علالیت رو به عنوان یک قاعده روایی قبول داریم، در موارد شک به اطلاق و عمومش تمسک میکنیم. از حیث دلالت، مطالب مهمی در ذیل این روایت است که ما الان متعرض اونا نمیشیم. فقط یک مطلب که در استدلال ما الان برای زمان مفید است، این مطلب رو در دلالت اشاره میکنیم و بعد ببینیم حدیث علالیت دلالت داره در ما نحنفی یا دلالت نداره. مطلبی رو که میخوایم اشاره کنیم، مطلبی است که جمعی از محققی، از جمله مرحوم محقق ایروانی، در حاشیه مکاسب بیان کردند. و اون مطلب این است که با یک توضیح فرمودن حدیث علالیت مضمون و مدلولش بیان یک حکم تکلیفی است و هیچ ربطی به قاعده زمان نداره. لذا شما هیچ جا در زمان نمیتونید به حدیث علالیت تمسک بکنید. یکی از دوستانم پری روزا، فکر میکنم آقای جعفری، قبل از کلاس همچه اشکالی رو به نظرم مطرح کرد. اگه مقصود همین اشکال محقق ایروانی است و جمعی از محققین، حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی رو مراجعه کنید، وقت بعد بررسی کنیم ببینیم آیا این اشکال وارده یا اشکال وارد نیست. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم آقا. بله.
به ما یغنین و عن البحث عن سند ایما عن الروایات الخاصه کثیر من الابواب الدال على الزمان تكون به مقدار یوجب للتمید ازدیاد قاعده الحکمیه به ابداع زیاد شما لا یخفا على المسبب تحل فی ابواب الاجاره و آریه و البکیه و مضاربه و غیره.
خب جالبه.
محققین
نوشتن
که به خط
خودش. خب کی بوده؟ این نکته مهم نیست.
اعتماد دادن که تغییرات در سایه موجود نمیشه.
این پس مقدم بوده. آره، مطلبی را آقای صالحی دارن. الان دوستان توجه کنن، از رسائل العشر امام که عبارت رو خوندن که امام اعتماده. یکی بخونید دوباره عبارت رو.
اول عامه رو میگن، بعد بله. اما خاصه استناد هم به خود فقهای های قدیمت و حدیثن
خیلی خوب، همینجا اجازه بدید. ببینید امام دارم مثل مرحوم نراقی، مثل صاحب عوائد، میگه این که علما افتا کردن قدیمن و حدیثن بر طبقش یغنینا عن السند، پس ما احتیاج در حدیث علالیت احتیاج به سند نداریم. افر و سند مشکل داشته باشه، از روایات خاصه میتونیم یک قاعده مستاده بگیریم. خب یه اول کلام، خب این رسائل العشر امام همین، یعنی
این عبارت
به خطش باقی دل نمیشه. بله به خط امامه، لکن همین آیا از خودشونه یا نه، یا تقریرات درس آقای بروجردیه؟
مقدمه چیزی نمیشه این که الا لا، بله الا اننا لا نزده به انها
درست
حیث
و
تخلف مختلف بعض مطالبها
مطالب تعلیمات. ببینید همین همین آره، یعنی اینا میگن که ما هم نگاه کردیم میبینیم بعضی از این مبانی مخالف با مبانی امامه. افرز اینم از خود امام باشه قطعا مطالب بیع و اینا متأخره. آره لذا اول ممکنه همین یغنینا عن السند قبول داشتن، بعدم خودشون که وارد میدان شدن با این نکاتی که مطرح کردن که آقا یحتج علی المخالف تو کلام ابن ادریسه، کلام علامه نیامده، چنینه چنانه، نتونستن به نتیجه برسن، یعنی متزلزل شدن دوباره. بسیار خوب، خیلی خوب. مثلا بله
به هر حال این امر فتوی است و همه اتفاقای
خوبی
قبول
دارن، بالجمله قبول دارن بلا شبه.
فقهای ما یه کلیشه خوبی هست همون چیز فتوی اینو به کار می‌بردن.
نگاه کنید
خود حضرت علی بارا الله تعالی رحمت الله علیه از قاله قائل سنت نداری
لا
خوب استفاده می‌کنید.
توی قاعده است بالاخره. نگاه کنید آخه دو تا نکته است. ببینید این در فقه این تفکیک که بین این دو روشنه. خود آقای خویی، امام، دیگران همه بهش توجه دارن، ما هم اشاره میکنیم. یک وقت سیره عقلاییه است که همین هم است، فی الجمله زمان سیره عقلاییه است. ببینید ما اگر مبنامون در زمان سیره عقلاییه باشه، در یک مواردی باید دست نگه داریم. حالا مثال زدم، توضیح هم میدم همون مثال رو و مثالهای دیگر. اگر ما دلیل لفظی داشته باشیم دستمون باز میشه دیگه. لذا مواردی مثل همون زمان در عقود فاسده، زمان در اجاره فاسده، که اگر اجرت المثل بیش از اجرت المسما باشد، شما میخواید به قاعده زمان تمسک کنید. بسیار خوب، زمان با اجرت المثل یا اجرت المسما است. غالب حقوقهای مدنی دنیا که فل جمله ممکن است بگوییم اینها متخذ از قوانین عقلائیه و سیره عقلاست، میگن در عقود فاسده زمان به اجرت المسماست. قاطبه فقها میگن در عقود فاسده زمان به اجرت المثل، اگر اجرت المثل از اجرت المسما بیشتر باشه یا کمتر باشه فرقی نداره. حالا مثال بیشترش خیلی مورد پیدا میکنه، خیلی هم مبتلا به هست. اگر اطلاق حدیث علالیت رو قبول کنیم، اطلاق حدیث علالیت میگه زمان اجرت المثل است. اگر اطلاقی رو قبول نکنیم برای زمان دلیلمون سیره عقلا باشه، قدر متیقن اجرت المسما است نه اجرت المثل. خب در این موارد چیکار کنیم؟ بس اینه، ببینید اینه که این موارد رو چیکار کنیم. نکته هم آقا گفتن که الا ترا که آقایون چون قاعده عقلائیه است، اون قرینه تطابق فی الجمله با قاعده عقلائیه را اعتماد بر حدیث کردن. اینم خیلی بعیده و اول کلام اینجور مواردی رو اشاره میکنن معمولا. لذا به نظر ما قرائنی بر صدور داشتن بالاخره. لکسر مواردی، خب از دست ما رفته یک کتابایی، واقعا همین کتب ابن جنید که یک فقه بسیار گسترده بوده و به نظر ما یک رأس یک اجتهاد در شیعه بوده، ابن جنید و ابن ابی عقیل ادامه مکتب فضل ابن شازان بودن اینا. خب متاسفانه با اعراض بعضی از علما در زمان خودشون و حجاب معاصرت باعث شد این کتب از دست بره. بله بعد مثل محقق حلی، مکتب حلی، علامه حلی، بزرگان دیگر این کتاب رو این کتب رو به میدون آوردن، ولی نشد اونجوری تثبیت بشه. همون اشاره کردیم، اشاره کردیم اول کلام بحث عمل به قیاس رو. ببینید اگر کتب ما شاید 17 سال قبل که بحث اجاره همین روایت رو مطرح کردیم، همونجا اشاره کردیم نسبت به ابن جنید باید نکات جدیدی گفت. واقعا بعدم من دیدم بعضی از اعلام نجف حفظه الله نظیر اون مطالب ولو بعضیش قابل مناقشه، ایشون هم همین نگاه رو داشته. یکی از دوستان نقل کرد برای من خودم ندیدم، گفت مقام رهبری در یکی از نوشته های فقهیشون یا یکی از درساشون، ایشون هم که این که به مخالفت ابن جنید اعتنان نمیشه گفتن نه ابن جنید الان بخواهم بگم مطلبیه که آیون دارن بالاخره این مطلب رو. آیا واقعا عمل به قیاس همین قیاسی بوده است که منهی عن بوده است؟
سنی بوده است و مطلب سارنه
بوده. کی گفته؟ گفت بری روزا ابن جنید مگه سنی بوده سار شیعین؟ ابن عبی عقیل متهم به قیاس نیست، ابن جنید متهم به قیاس. ابن جنیدم از اسکاف بوده، اسکاف منطقتون قحو شیعیون. اصلا احتمال این که ابن جنید سنی بوده تشیع وجود نداره، اشاره کردم دیروز نبودی. ابن قبه رازی بله سنیون ثم تشیع. نه ببینید ما سنی داریم از اونجا، ولی قبیله اینا رو خودتون ببینید، کتب رجال رو ببینید، من کار کردم تو این زمینه. جالب همین ابن جنید رو با همین اتهام به قیاس وساقت چه ببینید همه علمای رجالی ما چکار میکنه. شیعه بوده مسلم، ما قرینه ای برای اینکه سنی بوده ثم تشیع نداریم که بگیم رسوبات تسنن در ذهنش بوده. جالبه میدونید اینایی که سنی بودن ثم مستبصر میشن در تعصب در مسائل شیعی جلوتر از شیعه هستن. محمود ابوریه صاحب کتاب اقوان علی سنت المحمدیه که از علمای بزرگ تسنن بود، مرحوم علامه عسکری برای من نقل کرد، گفت مصر رفتم منزل ایشون، خب ایشون تشیع و یک مجلسی داشت، در اون مجلس تمام مجلس به قدح خلقا میگذشت. من بهش گفتم آقای عالم بزرگیست صاحب کتاب اقوان علی سنت المحمدیه سلفیه، خوب به چالش کشیده این آدم، بسیار عالم دقیقی هم است. علامه عسکری گفتم بهش گفتم آقا یه قسمت دیگرم اختصاصه به چیزای دیگه بده، همش یه حرف رو. گفت تو نمیدونی، دست به محاسنش کشید، گفت تو نمیدونی اینا چه کردن با ما. من وقتی به عمرم نگاه میکنم میبینم 60 سال عمرم اینا سوزندن در یه چیزایی که من باید یه حرفا رو بگم. گاهی برعکسه، یعنی اینقدر متسلب میشن که اینجور نیست که عمل کنم به قیاس، اینقدر متسلب میشن که برعکس. چی؟
داوریت عمل مشهور.
شما خوبه، خب مگه تو اصول بحث نکردیم؟
نه نه، خب حالا اون
عدله شهرت دمایی رو بحث کردیم، جای خودش بررسی کردیم، جاش اینجا نیست دیگه. اون مبناییه. آقای خویی میگن عمل مشهور جابر نیست، چنانچه اعراض مشهورم کاسر نیست. بعضی جا هم نه، عمل ناخودآگاه عمل مشهور جابر میدونن، فقط میدونید عبارت آقای خویی عوض میکنن، فقط عبارت عوض میکنن، میگن اجماع داریم، اجماعی که باز خودشون جای دیگه اما اجماعات رو میزنن. این جای خودش تو اصول باید بحث بشه دیگه، و بحثم کردیم ما. اون یه بحث دیگه، بگید آقا عمل مشهور جابر نیست، اون بحث آخر او باید مبنایی بحث کرد و به یک نتیجه
عمل اینم به همون نکاتی بود که خودتون فرمودید.
بالا این روایت ما ضعف سندم داریم. بله، کلی ما ضعف